ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه سوم شهریور ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2021 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما در صفحه نخست دیگر همکارانی که با من و شما همراه خواهند شد، رضا جمالی است با دستی پر از خبر و از اون میشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه رأی اعتماد مجلس را به دست آوردند، اما حسین باغگلی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش با کسب 76 رأی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. طبق آیین‌نامه رئیس جمهوری ایران 3 ماه فرصت دارد که برای این وزارتخانه وزیر به مجلس معرفی کند. بر اساس گزارش‌ها همه وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی وابسته به طیف اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند. اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات، احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور، محمد رضا آشتیانی به عنوان وزیر دفاع، جواد اوجی وزیر نفت و حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه از جمله وزرایی هستند که رأی اعتماد گرفتند. بالاترین رأی اعتماد هم به امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بود که 277 رأی کسب کرد. رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در توییتی اعلام کرد که پرسنل بی‌تفاوت این سازمان در فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین به هیئت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. محمد مهدی حاج محمدی افسود که پرونده‌هایی به دادسرای نظامی ارجاع شده است. او به تعداد پرسنل و پرونده‌ها اشاره‌ای نکرد. یک گروه هکری به نام عدالت علی با انتشار ویدیوهایی از نفوذ به دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. این ویدیوها که نخستین بار از سوی رادیو فردا منتشر شد، حاوی بدرفتاری با زندانیان است. انتشار این ویدیوها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با تأکید بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران نوشته که عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست. اشاره این سازمان به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها در پی انتشار این ویدیوها بود. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران با موضعی تندتر به مذاکرات احیای برجام برگردد، پر کردن فاصله سخت خواهد بود. آقای مالی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که اگر پیشرفت‌های ایران چنان باشد که بازگشت به برجام غیر ممکن شود، آمریکا باید راه‌های دیگری را بررسی کند. ایران در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی در عدول از تعهداتش در برجام انجام داده است. دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید می‌خواهد درباره احیای برجام مذاکره کند، اما بنابر برخی اظهارات تهران تمایل دارد چارچوب تازه‌ای برای این مذاکرات تعریف کند. 8 تشکل مستقل کارگری، بازنشستگان و روزنامه‌نگاران در بیانیه مشترکی در روز چهارشنبه خواستار واکسیناسیون فوری و رایگان مردم در برابر کرونا شدند و تأکید کردند که اجرا نشدن این اقدام به معنای ارتکاب به جنایت است. این تشکل‌های صنفی نوشتند که واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی در مقابل کرونا مطالبه کارگران و تشکل‌های مستقل است و مجازات عاملان کشتار کرونایی مردم ایران نیز باید محاکمه شوند. آنها همچنین خواستار قرنطینه همراه با تأمین حداقل زندگی برای کارگران و مزدبگیران شدند و افزودند بدون این اقدامات از دامنه کرونا کاسته نخواهد شد. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه خبر داد که گزارش جامع تحقیقات نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره منشأ شیوع کرونا تحویل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شده است. همزمان وزارت خارجه چین نسبت به عواقب گناهکار جلوه دادن پکن هشدار داده است. در این ارتباط جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که بخش‌هایی از این گزارش که از رده محرمانه خارج شده است، طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. همزمان فوجونگ، یکی از مدیران کل وزارت خارجه چین، هشدار داد اگر آمریکا بخواهد به توصیف او اتهامات بی اساس به پکن وارد کند، بهتر از منتظر عواقب آن و پاسخ پکن باشد. چین تا کنون گزارش شفاف و جامع درباره چگونگی شیوع کرونا منتشر نکرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران و افزایش نگرانی ها از احتمال 7 برابر بودن آمارهای واقعی و همچنین بیماری قارچ سیاه. بررسی جنبه های حقوقی ویدیوهای منتشر شده از بدرفتاری ها و ضرب و جرح زندانیان در ایران.
آقای رئیسی زمانی که هنوز رئیس قوه قضاییه بودن گفتن من حاضر هستم در زندان ها رو باز کنیم، هر کس بخواد بیاد بازدید بکنه. حالا بخشی از این باز شدن به صورت هک ویدیویی اومده بیرون و ما میتونیم ببینیم که واقعیت درون زندان های جمهوری اسلامی بخش کوچکی از آن چگونه است.
خبرها در روزهای اخیر حاکی از ابلاغ رأی قطعی خلع ید مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه بود است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت بهداشت ایران شمار در گذشتگان ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته را 665 نفر اعلام کرده است و در روز پیش از آن 709 نفر. اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم فرهنگ قویمی. به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدید. فرهنگ، ابتدا نگاهی بیاندازیم به تحولات بیماری کووید 19 و علاوه بر آمار تازه در مورد شمار بیماران مبتلا به قارچ سیاه هم بیشتر بشنویم از شما.
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردین شمار جانباختگان در شبانه روز گذشته به 665 نفر رسیده و نزدیک به 40 هزار نفر هم بر اساس آمار رسمی به کرونا مبتلا شدند. البته این آمار دولتی مورد تردیده و حتی ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هفته پیش گفته بود که این آمار رسمی تنها حدود 1/3 مبتلایان رو در واقع نشون میده. حتی کوروش هلاکویی نائینی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه جوان گفته بود که میتوان آمار جانباختگان ناشی از کرونا رو 7 برابر اونچه که وزارت بهداشت اعلام میکنه دونست. در ارتباط با بیماری قارچ سیاه که پرسیدین، علاوه بر شناسایی و بستری شدن بیش از 10 مورد این گونه بیماران به قارچ سیاه که روز گذشته اعلام شد در بیمارستان خمینی تهران حضور دارند، بستری‌اند، امروز هم سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شناسایی 20 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در این استان خبر داده. همونطور که میدونید بیماری قارچ سیاه زمانی ظهور پیدا میکنه که سیستم ایمنی بدن به شدت کاهش پیدا میکنه و برخی از پزشکان معتقدند که استفاده از کورتون برای مداوای کرونا میتونه بیمار رو به قارچ سیاه مبتلا کنه که همونطور که میدونید بیماری بسیار خطرناکیه و میتونه به مرگ و یا نابینایی منجر بشه. خانم الهه،
فرهنگ، در مورد روند واکسیناسیون چه خبرهایی برامون دارید؟ آیا تزریق واکسن کرونا در ایران سرعت گرفته یا همچنان به کندی پیش میره؟
در یک جمله کوتاه باید بگم که برخلاف ادعای برخی از مقام‌های وزارت بهداشت، واکسیناسیون در ایران همچنان با کندی انجام میشه و تا امروز بیش از 6 میلیون نفر هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند و نزدیک به 17 میلیون هم دوز اول به اونها تزریق شده. با در نظر گرفتن آمار بالای مرگ و میر بر اثر کرونا و سویه دلتا در ایران، روند واکسیناسیون باید با سرعت بسیار بیشتری انجام بگیره، اما به علت کمبود واکسن و همچنین از همه مهمتر ناکارآمدی سیستم مدیریت وزارت بهداشت، همچنان تا رسیدن به واکسیناسیون دست کم 70% از مردم برای رسیدن به ایمنی جمعی هنوز راه درازی در پیشه. این رو هم بگم که در واقع علی خامنه ای با ممنوع دانستن واکسن های آمریکایی و بریتانیایی در دی ماه گذشته موجب جلوگیری از ورود واکسن به ایران شد و جان هزاران نفر رو به خطر انداخت. خانم الهه،
فرهنگ، فرصت بسیار کوتاهی داریم، اما ظاهرا امروز رئیس سازمان بسیج ادعا کرده که تلاش برای ساختن واکسن داخلی در 6 مسیر مطمئن در جریانه. در این مورد چه میتونین کوتاه برامون بگین؟
عرض شود که اگه به خاطرتون باشه چند ماه پیش هم مقام‌های مختلف در ظرف دو هفته از 7 واکسن احتمالی ساخت ایران رو نمایی کردند که بعداً گفتن این واکسن‌ها در مرحله آزمایش‌های مختلف بالینی هستند. ظاهراً این حرفا در همون حد حرف این 6 واکسن رو هم که میگن گفته شده از قول رئیس سازمان بسیج، این هم میشه به همون صورت تصور کرد که ادعایی بیش نیست، مگر اینکه ببینیم عملا آیا کار رو به جایی میرسونند یا خیر.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی از رادیو فردا همراه بودیم و در مورد تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران و ناکارآمدی مسئولان در مهار آن میشنیدیم. و ما همکنون همراه میشیم با دکتر نورالدین پیرمؤذن، پزشک در آمریکا. آقای پیرمؤذن، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. و سوال اول از شما این هست که برخی منابع همان گونه که شنیدیم آمار واقعی مرگ و میر و ابتلا بر اثر کرونا رو در ایران بسیار فراتر از آمار رسمی میدونن. حتی یک استاد همه‌گیری شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام کوروش هولاکوی نائینی به روزنامه جوان، روزنامه‌ای که وابسته به سپاه پاسدارانه، گفته که آمار مرگ و میر رو باید 7 برابر کرد. حالا از دیدگاه شما این تا چه حد قابل باوره؟
ممنونم که دعوت فرمودین. البته در مطالعه‌ای که در دانشگاه کلمبیای نیویورک شکل گرفته، تعداد بیماران و تعداد قربانیان حتی در دنیا هم واقعی نیست، به خاطر اینکه بیماران تست نشدن یا خود کسانی که حتی بیماری رو داشتند و تستشون منفی بود و نتیجه گیری که در اون تحقیق گفته شده رقم واقعی 5 تا حتی 10 برابر اعدادی است که اعلام شده. این در دنیا تازه، اما در خود ایران به خاطر اینکه در ایران مخفی کاری شد، پنهان کاری شد، حتی اون ماهای اول تنها جایی که تست ما داشتیم انیسوپاستور بود برای کل کشور، به تدریج ظرفیت تست کردن بود. یادتون هست که در یه بیمارستانی رئیس بیمارستان گفت من 40 تا بیمار دارم، 2 تا ریش درگیره، ولی هیچ کدوم تست نکردیم. و وقتی برگ فوت خواستم بنویسم به عنوان نارسایی ریه، عفونت ریه یا توقف قلبی. بنابراین اون آقای دکتر که این گفته کاملا درسته، پیشبینی و در واقع اون چی که من حدس میزنم در ایران تعداد قربانیان در حد 350 هزار تا 400 هزار نفر و بیماران هم نزدیک به 60 میلیون نفر تا به امروز این بیماری رو گرفتن. اما برخلاف اون نظر کارشناس محترمتون که میگه در ایران ناتوانی هست و اینا توان نداشتن این پاندمی رو کنترل کنن، من باید بگم به عنوان کسی که آشنا به کوریدور سیاسی و کوریدور تصمیمات بهداشتی در مملکت است، این تصمیم آگاهانه است. یعنی تصمیم استراتژی ملی حکومت ایران برای مبارزه با پاندمی همون استراتژی رسیدن به ایمنی دست جمعی است. به عبارت دیگر 70-80% مردم باید بیمار بشوند تا بشه ما امواج پی در پی رو رد بکنیم تا به مرحله پایدار برسیم.
در این روزها نگرانی ها از گسترش بیماری قارچ سیاه هم بسیار بالا گرفته. حتی اعلام شده که به وسیله یکی از پزشکان بیمارستان خمینی اعلام شد که داروی اون هم در ایران نایابه. دیدگاه شما درباره گسترش این بیماری و شیوع اون چه هست؟
میدونین این قارچ سیاه یا موکرومایکوزیس یک بیماری است که اصولا ما جراحان ریه خیلی درگیری، مخصوصا برای بیمارانی که بعد از پیوند پیدا میکنن، کسانی که سیستم ایمنیشون مختل یا کسانی که کموتراپی شدن یا داروهای استیرویدی گرفتن. این بیماری خیلی نادره اما خیلی کشنده است. آنچه که اتفاق افتاد در هند و بعد هم در بعضی از کشورها این بیماری دیده شد، در واقع این یک میس منیجمنت درمان پاندمی هست. نگاه کنیم آنچه که امروز در ایران دارن برای درمان دارویی این بیماری انجام میدن، فوق‌العاده متاسفانه مصرف یا تجویز بیش از اندازه ترکیبات کورتیکواستروئید، پردنیزولون، دکزامتازون هست. این بیماری در شرایطی دیده میشه که سیستم ایمنی مختله، یا اینکه خود کورتیکوستیروئیدها ترکیباتشون چون قند خون رو بالا میبره، یا کسانی که بیماری دیابت دارن این محیط مناسبی است، مساعدی است برای این بیماری. این بیماری معمولا کشنده است اگر ریه رو بگیره، ولی جایی که چشم رو بگیره درد و کوری میده، 20-30% موارد صورت و سینوس ها رو میگیره. و این بیماری رو ما نباید از آرزه کووید 19 بدونیم. این بیماری به عبارت دیگر ساید افکت تجویز بیش از اندازه و بیرویه هیدروکورتیزون هست، یا دگزامتازون یا پردنیزولون. ما در امریکا همون CDC هم که دستور عمل داده تنها در یک صورت از ترکیبات کورتیکواستیروید استفاده میکنیم، اونم کسانی است که در ICU هستن و تحت اکسیژن تراپی هم زیر دستگاه هستن. بنابراین این بیماری وارچسیا که کشنده و نادر هست، الان که داریم میبینیم و در هندوستان هم دیده شد، باید پیشگیری بشه. و پیشگیریش هم چیزی نیست جز اینکه داروهای کورتیکوستروید باید توقف بشه، و درمانش هم درمانش با داروی آمفوترسین بی هست که ظاهرا به خاطر اینکه این بیماری چون نادر بود داروش هم کسی به فکر داروی اونم نبود، الان چون دیگه بیماری شایع شده باید سریع این داروی آمفوترسین بی رو فراهم کرد. اما درمان اصلیش اینه که ما کورتیکواستیروئید رو باید تجویزش رو کنترل بکنیم و بیماری های زمینه ای رو برطرف بکنیم.
آقای دکتر پیرمازن، فرصت بسیار بسیار کوتاهی داریم. ضد و نقض گویی ها در مورد واکسن، تولید واکسن کرونا، حالا ساختش در ایران و یا حتی وارداتش از خارج، انقدر زیاده که مردم رو درمانده کرده. شما چگونه چشماندازی رو برای این وضعیت فوق بحرانی در ایران متصور هستید؟ اگر کوتاه بتونید بفرمایید.
ما 3 پایه درمان پاندمی داریم. لاکداون یا تعطیلی کامل بود که نکردن، دیستانسینگ و در واقع بود که رعایت نشد، برنامه‌ریزی برای واکسن های مدرن و موثر که اجازه ورود به ایران داده نشد. تازه اون واکسن هایی هم که برای ایران برنامه ریزی شده، این 6 واکسنی که گفته میشه، اینا واکسن های درجه 3 هستن که بیشتر بر مبنای اون پلتفرم ویروس مرده یا اینکتیو هست. دیده شد دیگه، ثابت شد، مخصوصا با پیدایش گونه های جدید. در جنگ بین گونه ها و واکسن ها فقط واکسن های مؤثر بودن و هستن که جین واکسین یا همون مادرنا و فایزر هستن که متاسفانه با ندای آسمانی ملت ایران محروم شدن از واکسن هایی که میتونستن در مقابل گونه های جدید مخصوصا دلتا مؤثر باشن. و متاسفم بگم که اینا نخواستن واکسن های آمریکایی وارد ایران بشه، ولی هموطنان من و شما واکسن های کوبایی، روسی، چینی و هندی دریافت کردن که هرگز قابل مقایسه با واکسن های آمریکایی نبوده و نیستند.
سپاسگزارم. با دکتر نورالدین پورمازن، پزشک در آمریکا همراه بودیم و از او میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
یه موقعی بود وقتی کسی، حالا جوان میانسال، فوت میکرد، میگفتن قسمت بوده یا خدا خواسته. امروز با این مرگ و میرهایی که میبینیم و این افرادی که متاسفانه تلف میشن با کرونا یا نبود سرم یا دارو، مردم فهمیدن که این خواست خدا نیست، خواست آقای خامنه ایست، خواست جهل دینی است، خواست ناآگاهی ما هست.
خمینی در سال 57 گفته بود ما را به کمال انسانیت میرساند. با ممنوع کردن ورود واکسن کرونا توسط رهبر موقت، کشتار دیگری چون آبان 98 هر روز تکرار می شود. شکنجه و کشتار در زندان اوین، مهر ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی.
خامنه، یه سوال از شما دارم. روزانه چند نفر دیگه باید در اثر این ویروس منحوس فوت کنن که شما واقعا ارضا بشی؟ یه ذره درک داشته باشه آقای خامنه، با جلوگیری و لجبازی از ورود بهترین واکسن ها چیزی رو حل نمی کنه. ببینید چقدر از عزیزان مردم الان 18 ماه دارن فوت میکنن، دست بردارید آقای خامنه ای، بذارید واکسن بیاد مردم بیشتر از این زجر نکشن.
این فیلم ها که میبینم از تو زندان با خودم فکر میکنم که این از ایوینه، گوهردش چی، عادل آباد، زندان های دیگه اونجا چه خبره، اونجا با مردم چی کار میکنن، چرا اینطوریه؟ حال هیچ کس خوب نیست، حال هیچ کس، دل آدم میگیره، قلب آدم میگیره.
رئیس سازمان زندان ها در واکنش به پخش این ویدیوها از زندان اوین میاد از رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای عذرخواهی میکنه. این وسط زندانی های سیاسی کتک خوردن، شکنجه شدن، حقوقشون نقض شده، خانواده هاشون رنجیدن، ایشون میاد از آقای خامنه ای عذرخواهی میکنه و فکر میکنم به خاطر این عذرخواهی میکنه که این ویدیوها پخش شده و همه دیدن اینها رو، نه واسه چیز دیگه. از طرف دیگه مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌شرمی تمام خبرنگارای حکومتیشون رو میفرستن که از زندان گزارش تهیه کنه و در واقع یک گزارش خلاف واقع و بعد میان توی رسانه‌هاشون نشون میدن و یکی که ندونه فکر میکنه که اینا دارن در مورد زندانای سوئیس صحبت میکنن. واقعا خجالت آوره.
عزیزان، دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا همچون این گروهی که هم مکنون صدای اونها رو شنیدید در میان بگذارید. تریبون آزاد رادیو فردا صدای شما را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای امروز بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد. این مطالبه واکنشی به انتشار ویدیوهایی از نحوه برخورد ناشایست با زندانیان است که گروه هکری عدالت علی از شرایط موجود در زندان اوین منتشر کرده. شماری از ویدیوهای این گروه که میگوید این ویدیوها را از طریق حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین به دست آورده، روز یکشنبه برای نخستین بار به وسیله رادیو فردا منتشر شد، چرا که دریافت کرده بود اونها را از این گروه. پگاه بنی هاشمی، حقوق‌دان در آمریکا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته به جنبه‌های حقوقی این افشاگری پرداخته است.
مسئله هک شدن این ویدیوها رو باید از دو تا زاویه دید. زاویه اولش مسئله اطلاع رسانی هستش و اینکه مردم دارن آشنا میشن با فضای واقعی که در درون زندانها میگذره و اون گفته‌ها و شنیده‌هایی که در طول این سال‌ها به گوش ما رسیده حالا داره یه واقعیت عینی پیدا میکنه. اما زاویه دیگری هم در کنار این موضوع وجود داره و اون زاویه حقوقی هستش که اثر پخش شدن و هک شدن این ویدیوها میتونه بر سرنوشت بسیاری از پرونده ها اثرگذار باشه. میتونم بگم اون چیزی که در طول 42 سال گذشته از بعد از انقلاب اسلامی بارها افرادی اومدن و صحبت از روند قضایی کردن که تحت شکنجه ها مجبور به اعترافاتی شدن که حقیقت نیست، مبتنی بر حقیقت نیست، اما همون اعترافات تحت شکنجه موجب شد که متهمین بسیاری با احکام سنگینی همچون اعدام یا حبس‌های طولانی مدت روبرو بشن. حالا ما داریم میبینیم که بخشی از این پازل گم شده پیدا میشه و به ما نشون میده آن چیزی که تا حالا به گوش ما میرسیده یک بخش کوچکی از واقعیت عینی بوده که در زندانها اتفاق میافتاده. در قانون مجازات اسلامی در آخرین تصویبی که شده همچنان در ادله اثبات در امور کیفری مسئله اقرار در شاه بیت و شاه غزل ادله اثبات قرار گرفته، به طوری که اگر شخصی علی خودش اقرار بکنه این اقرار کاملا جایز میشه و دادگاه اونو مورد پذیرش قرار میده و بر مبنای همون میبینیم که در پرونده های بسیاری از جمله کسانی که به پرونده های سیاسی دارند و به زندانیان سیاسی مشهور هستند معمولا همین اعترافات و همین اقرارها، همین امضاهایی که پای اقرارشون میکنن باعث میشه که بر اساس همون حکم بگیرن.
خانم بنی هاشمی، بسیاری از حقوقدانان معتقد هستند که وقتی در دادگاه مشخص میشه و متهم اعلام میکنه که تحت فشار و اجبار و شکنجه اعتراف کرده، قاضی میباید به اون توجه کنه. شما تصور میکنید چرا به این موضوع توجه نمیشه و در نهایت حکم بر اساس اعترافات اجباری داده میشه؟
حتی در قانون مجازات به این موضوع به صراحت اشاره کرده، در ماده 169 به صراحت عنوان میکنه که اقراری که تحت اکراه و اجبار و شکنجه باشه فاقد ارزشه و دادگاه مکلفه که از متهم مجدد تحقیق کنه. حتی در قانون اساسی هم در اصل 38 به موضوع اینکه اقرار تحت شکنجه فاقد ارزش قانونی هست اشاره میکنه، ولی در پرونده هایی مثلا همین اخیراً پرونده نوید افکاری رو اگر نگاه بکنید، خب بارها تلاش کرد که صداشو به بیرون درس بده و بگه که اگر اعترافی بوده اینا تحت شکنجه بوده، چون مجدداً این مسئله رو بر عهده خود دادگاه گذاشته. در نتیجه اینه که ببینید اگر قاضی نظرش این نباشه، بازپرسی مجددی از متهم صورت نمیگیره. به همین دلیل هستش که خطر این موضوع اینجا مورد نظر قرار میگیره که این اعترافاتی که تحت شکنجه هست مد نظر قضات دادگاه خیلی قرار نمیگیره و این موضوع رو همیشه سعی کردن که به صورت این در نظر بگیرن که بازجویی ها تحت شکنجه صورت نمیگیره، در حالی که همین الان ببینید از تصاویری که از مثلا از زندان های سلول انفرادی اومده، من بلافاصله یاد پرونده نخبگان دانشگاه شریف افتادم که صداشون رو رساندن و گفتن ماها و روزها ما در سلول انفرادی بودیم، هنوز از پرونده‌شون خبری نشده به دلیل اینکه تلاش میشه که اعترافاتی از اینها گرفته بشه که تحت این شرایط جسمی و روحیه. همچنین اینه که در بخش دیگری باز از ادله کیفری موضوع شهادت مطرح میشه، موضوع اینکه باز اشخاصی در شهادت ها تحت یه شرایط سخت جسمی و روحی قرار میگیرن و باز اون شهادت مبتنی بر حقیقت نیست. هرچند که در برگردم به بخش دیگه از اقرار که میتونه در مورد شهادت یک کسی قرار بگیره، در مورد برادر نوید افکاری وحید افکاری الان پرونده رفته به درخواست اعاده دادرسی دادن به دیوان عالی کشور، چون شاهدی که در اون پرونده شهادتی داده بوده گفته شهادت من حاصل از شرایط سخت روحی و جسمی بوده که من رو قرار داده بودن و من مجبور شدم به این شهادت و الان از شهادت خودم برگشتم، که باز متاسفانه در دیوان عالی کشور مورد قبول قرار نگرفته. بنابراین با بازگشایی این تصاویر هک شدن، حالا ما میتونیم یک دلیل متقن داشته باشیم که این اعترافاتی که بدون حضور وکیل یا بدون حضور هیئت منصفه یا اشخاصی که میتونن شاهد واقعا این باشن که یک فردی نه در شرایط سخت روحی و جسمی به موضوع اعتراف میکنه و موضوعی رو مورد نظر قرار میده، در غیر اون صورت نمیتونیم خیلی به این موضوع اعترافات استناد بکنیم.
خانم بنی هاشمی، غلام حسین محسنی اژه‌ای دستور بررسی جامع موضوع این ویدیوها رو داده و عفو بین الملل هم خواستار بازرسی مستقل از زندانهای ایران شده. این در حالیه که معمولاً در جمهوری اسلامی اونهایی که جرمها رو افشا می کنند بیشتر از اونهایی که جرم رو مرتکب می شن مورد بازخواست و محکومیت قرار می گیرن. دیدگاه شما در این باره چه هست و فکر می کنید در این مورد چه عکس‌العملی خواهیم داشت؟
در این مورد هم احتمالاً کسانی هکر اصلی هستن که انشاءالله در دسترس نباشن، ولی نمایندگان مجلس خواستار برخورد با منتشر کنندگان این هک شدن ویدیوهای زندان‌ها شدن، کسانی که بالاخره در خبرگزاری‌های رسمی ممکنه به اون اشاره کنن، کسانی که در شبکه‌های اجتماعی مشغول انتشار اینها هستن و اظهار نظرهایی که در موردشون میکنه، احتمالاً میرن که با اینها به اصطلاح برخورد متفاوتی داشته باشن. همینجا از آقای اژه‌ای نام بردین که خواستار برخورد شده، اما یادمون بیفته که آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بودن گفتن من حاضر هستم در زندان ها رو باز کنیم، هر کس میخواد بیاد بازدید بکنه. حالا بخشی از این باز شدن به صورت هک ویدیویی اومده بیرون و ما میتونیم ببینیم که واقعیت درون زندان های جمهوری اسلامی بخش کوچکی از آن چگونه است.
از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، میشنیدیم یک بررسی جنبه های حقوقی ویدیوهای منتشر شده از بدرفتاری های فاحش با زندانیان در ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نمایشگاه عکسی از اعدام شدگان دهه 60 امروز در مقابل پارلمان سوئد در شهر استکهلم برگزار شد. این نمایشگاه همزمان با محاکمه حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایران در سال 67 برگزار شد. فریبا گندمی از برگزار کنندگان این نمایشگاه و از هواداران سازمان مجاهدین خلق درباره این نمایشگاه به روزبه بلحری چنین گفته است:
این نمایشگاه به صورت نمادین عکس‌هایی از این قتل عام که در سال 67 بیش از 30 هزار زندانی رو که 90% از هواداران مجاهدین و بقیه از سایر گروه‌ها بودند برگزار شد. در این گرد همایی ایرانیان آزاده، هواداران سازمان مجاهدین و خانواده‌های شاکیان و از اعضای شورای ملی مقاومت حضور داشتند. خواسته این گرد همایی این بود که خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای باید توسط مراجع بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیرند، چیزی که تا کنون انجام نشده و همینطور خواستار تحقیقات مستقل در رابطه با قتل عام 30,000 تن از مجاهدین و مبارزین توسط ملل متحد شدند و به خصوص از دولت سوئد خواستار این بودند که این موضوع رو در دستور کار خودش قرار بده.
چرا جلوی پارلمان سوئد برگزار کردید؟ چون الان اشاره کردید که انتظار دارید از دولت سوئد، و در این حال آیا واکنشی هم از سوی مقام‌های سوئدی یعنی نمایندگان پارلمان داشتید یا خیر؟
ما در روز دوشنبه هم در مقابل پارلمان سوئد در مرکز شهر استکهلم یک تظاهرات بزرگی داشتیم که 3 تن از نمایندگان مجلس سوئد با ما بودند، همراه بودند و اعلام حمایت کردن. و به دنبال اون نمایشگاهی باز در مقابل پارلمان سوئد برگزار شد.
فکر میکنید که تا الان این روند دادگاه چه بازتابی در رسانه‌های سوئدی داشته و یا مقام‌های سوئدی به اون توجه کردن؟
بازتاب گسترده‌ای داشته این دادگاه. تا به حال تلویزیون‌های سوئد خیلی گزارش تهیه کردن از دادگاه و همچنین رسانه‌های بین‌المللی خیلی مورد توجه بوده. این محاکمه دشخیم نوری و انعکاسات گسترده‌ای داشته.
آیا در نظر دارید که باز هم به اقدامات اعتراضی خودتون از جمله برگزاری تجمع و یا نمایشگاه ادامه بدین تا پایان دادگاه حمید نوری در سال آینده؟
بله، ما پایداری خودمون رو ادامه میدیم و تا آخرین روزی که دادگاه برگزار بشه حضور خودمون اونجا هست و تا حالا دادگاه خوب پیش رفته. کاملا مشخص شده که این رژیم، رژیم قتل عام هست و قربانیان اصلیش رو هم مجاهدین تشکیل دادن و هر چی جلوتر بره دادگاه حقایق بیشتری مشخص میشه برای مردم و جامعه جهانی، و این چیزیه که رژیم از اون وحشت داشته و سعی میکرده این مسکوت بمونه، چرا که جنایتکاری رژیم در تمامیتش اثبات میشه و مظلومیت و مشروعیت مجاهدین خلق و قربانیانش بیشتر مشخص میشه.
و از فریبا گندمی از برگزار کنندگان نمایشگاه در مقابل پارلمان سوئد در شهر استکهلم میشنیدیم که از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران است. و اما در حالی که نگرانی‌ها در مورد مذاکرات برجام ادامه دارد و در این میان اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش همچنان ادامه دارد، نخست وزیر اسرائیل راهی آمریکا شده تا در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله مرتبط با ایران به تبادل نظر بپردازند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه برای انجام یک سفر رسمی عازم آمریکا شد تا در دیدار با مقام‌های ارشد آمریکایی به طرح و تبادل نظر در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف بپردازد. وی پیش از ترک اسرائیل برای اولین ملاقات رسمی خود با رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که در واشنگتن در مورد برنامه‌ها و راه‌های جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در آستانه این سفر تاکید کرد که با تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام مخالفت می‌کند و عملیات مخفیانه این کشور علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا این موضع اسرائیل را اینگونه بررسی می‌کند.
دولت آقای بایدن در موضوع برجام یکی از موضوعات مهمی که اشاره کرده و به نظر میاد یکی از موضوعات مورد اختلاف هست که ایران هم حاضر نشد زیر بارش بره، مسئله منطقه‌ایه، یعنی برجام رو میخوان گره بزنن به دورهای بعدی مذاکرات که مسئله منطقه‌ای رو قرار بشه بررسی بکنن. در زمان آقای اوباما هم این نقشه و پلن وجود داشت ولی هیچ وقت روی کاغذ نیامد، ولی هدف همیشه همین بود که برجام یه قدم اول و اعتمادسازی باشه. بنابراین همه متوجه این هستند که مشکلات ایران فقط محدود به برجام نیست، در روشه که با هم ممکنه تفاوت داشته باشن و آقای بایدن از موقعی که سرکار اومده سعی کرده هم با همپیمانان منطقه‌ایش مشورت بکنه و هم این رو جدی‌تر پیش بکشه که مذاکرات برجام زمانی به نتیجه میرسه که مشکلات دیگه هم قرار باشه حل بشه و اون رو منوط بکنه برجام و برداشتن تحریم‌ها رو به ادامه مذاکرات. خب اینا دیگه باش نرفته. آقای بنت ممکنه با توجه به اینکه خب اسرائیل و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل توی سال‌های اخیر دیدیم که چقدر عمیق بوده در ایران، ممکنه با اطلاعات جدیدی بیاد واشنگتن، ممکنه اطلاعاتی بخواد در اختیار آقای بایدن قرار بده که شاید برای آقای بایدن نگران کننده باشه و باعث بشه که نگاهش و رویکردش نسبت به ایران کمی حتی محتاطانه‌تر از اینی که الان شاهدش هستیم باشه. بنابراین من فکر می‌کنم اگر از جنجال مطبوعاتی آقای بنت دوری بکنه، احتمال اینکه بتونه تأثیری بذاره در رویکرد دولت آقای بایدن نسبت به ایران هستش، ولی در نهایت هم نباید فراموش بکنیم که آقای بایدن مثل آقای اوباما نیست، به دلیل اینکه تجربه اون دولت و تجربه اون برجام رو داره که چطور با شکست مواجه شد وقتی که همپیمانان و حزب مخالف به هیچ عنوان قبول نداشتن این توافق رو. بنابراین اگر بتونه راهی پیدا بکنه که یک توافق منطقه حتی میان مدت یا محدود رو ایجاد بکنه و بتونه ایران رو تحت فشار بذاره که سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر ایجاد بکنه، احتمالاً میدونه که اون دستاوردش و میراثش در مورد پرونده هسته‌ای پایدارتر خواهد بود.
نفتالی بنت در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز تأکید کرده است که اسرائیل با کشورهای عرب منطقه ائتلافی برای مقابله با توسعه طلبی و سلطه‌جویی ایران تشکیل می‌دهد. وی در صفحه رسمی توییتر نخست وزیری اسرائیل نوشت: ما باید به چند جبهه بپردازیم که اولین آنها موضوع رژیم ایران به ویژه جهش برنامه هسته‌ای آنها در دو سه سال اخیر است. در مورد برنامه‌ها و راه‌های جلوگیری از برنامه آنها گفتگو خواهیم کرد و همچنین به چند مورد برای تأمین و تحکیم برتری نظامی اسرائیل خواهیم پرداخت. دولت‌های اسرائیل و آمریکا به دنبال مهار فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و همچنین برنامه هسته‌ای این کشور هستند، اما آنها در مورد مسئله اصلی بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برجام اختلاف نظر دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، با انتقادهای صریح و پیاپی از احتمال بازگشت دولت جو بایدن به برجام هشدار می‌داد که در آن صورت اسرائیل اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرشته پزشک در مورد اختلاف نظر اسرائیل و آمریکا در نحوه مقابله با ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع این نیستش که آقای بایدن چقدر بخواد که با ایران همکاری بکنه یا چقدر بخواد به ایران امتیاز بده. اصولا ایران باید بخواد که یه راه حلی پیدا بکنه و اگر نخواد در منطقه با همسایگان منطقه خودش، حالا میخواد عربستان باشه، میخواد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشه، اگر مشکلاتشون نتونه با اونا حل بکنه، قطعاً فشار اسرائیل مثمر ثمرتر خواهد بود و مسلماً از اسرائیل توی مذاکرات بالاتر خواهد بود، چه با آقای بایدن چه با هر دولت دیگه، به خاطر اینکه ایران تنهاست. بخاطر همین فکر می‌کنم یک اجماعی الان به وجود اومده که مشکلات منطقه ایران اگر حل نشه برجام باز پایدار نخواهد بود. به نظر من کسی حاضر باشه اون هزینه رو به غرب بده که باز بیارن به برجامی که در چند سال آینده ممکنه دوباره منتفی بشه و برسیم سر جایی که هستیم، با توجه به اینکه ایران داره پیشرفت هسته‌ای میکنه که برگشت پذیریش بسیار محدود میتونه باشه و به علاوه در منطقه هم داره کماکان پیشروی میکنه و سیاست‌های منطقه‌ایش علارغم تحریم‌ها و علارغم فشار حداکثری تغییری نکرده، بخاطر همین به نظر من این سیاست ایران و این دولت ایران اتفاقا میتونه باعث بشه که اسرائیل و آمریکا با هم همسو بشن و حتی کشورهای اروپایی.
مقام‌های اسرائیلی انتظار دارند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نیز مسئله فلسطینی‌ها و بازسازی غزه از دیگر مسائل مورد گفتگو میان جو بایدن و نفتالی بنت باشد.
خبرگزاری های ایران در روزهای اخیر از ابلاغ رأی قطعی خلع ید از امید اسدبیگی مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند. لغو خصوصی سازی این شرکت خواسته اصلی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در زمستان سال 94 بوده. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس با مهم دانستن رأی قطعی لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا چنین گفته:
اجرایی شدن لغو خصوصی سازی ها به خصوص روش یک مقداری ما حساس بودیم، برای اینکه فراموش نکنیم آقای رئیسی بعد از اینکه طریق دانشجویان دولت‌خواه و بسیجی‌های دولت‌خواه همراهی کرد به اصطلاح در جمعه با این خواست لغو خصوصی‌سازی که کارگرای هفت‌تپه مطرح کرده بودند، بلافاصله بعدش رفت به اتاق بازرگانی تهران و گفت که خصوصی‌سازی‌ها ادامه پیدا می‌کنه، شما نگران نباشید، سیاست‌های کلان ما همین ادامه همین سیاست‌ها خواهد بود. دلداری داد در واقع به اصطلاح بخش خصوصی‌های که منتظر این غنایم هستند. منتها الان که این اعلام شده، نشون داده شده که این مجبور بودن که این رو به پایان برسونن، به خصوص این که فراموش نکنیم ما به نقد با یک دور جدیدی از اعتصابات و اعتراضات کارگری هفت‌تپه روبرو هستیم که در متن اعتصاب بزرگ کارگرای پیمانی شروع شد. یعنی جبهه مبارزاتی کارگران در سطح مطالباتی خودش در یک دینامیزمی هست که به این سادگی نمیشه باش طرف شد، و به نظر من دولت رئیسی در آغاز کار خودش قصد این که شاخ به شاخ بشه به قول معروف با این جنبش و از جلو برخورد بکنه رو نداشت، و این یک عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگرای هفت‌تپه است. بدون هیچ تردیدی این رو باید یک پیروزی نسبی، یک پیروزی که فعلا موقته چون بستگی داره که به جای این خصوص به اصطلاح لغو کردن این رو دست کی میدن، ولی یک اقدام مهم و یک پیروزی برای جنبش کارگری در کل خودش هست که این شعار لغو خصوصی سازی ها رو همه‌گیر کرده و اعتماد به نفس کارگرای هفت‌تپه و همه کارگرای ایران رو بالا میبره. این یک پیروزی نتیجه مبارزات چند ساله کارگرای هفت‌تپه است و باید واقعا بهشون تبریک گفت. این یک عقب نشینی بدون برو برگرده و نشون میده که توازن قوا در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم چندان به ضرر کارگران ایران نیست. مسئله ای که الان هست اینه که بعد از این چیکار میخوام بکنن. همه میدونیم که سپاه در کمین نشسته و از طریق این کهکشان شرکتایی که داره میتونه با مسئله تعاونی کردن و یه سری از گردن کلفتای پشت صحنه خودش رو به میدان بیاره و وارد این بشن که این رو تعاونی کنیم که توسط اقمار اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا و امثال این زیر کنترل اونها بره. این خیلی مسئله حساسی است. یکی دیگه مسئله این است که کارگران الان میبایستی به هر شکلی که خودشون صلاح میدونن نمایندگان خودشون رو برای مذاکره با دولت انتخاب بکنن و از طریق مجامع عمومی که استاد شدن در تشکیل دادنش با حمایت از این نمایندگان پیشنهادهای خودشون رو به جلو ببرند و یک چیزی رو باید اینا تصویب بکنند، و اون اینه که دولت برای اداره کارخانه هفت‌تپه و مؤسسات نزدیک به اون میبایستی نمایندگان واقعی کارگرای هفت‌تپه رو به رسمیت بشناسه، تشکل داخلی اونها رو باید به رسمیت بشناسه. اداره شورایی که مطرح کردن در اینجا این معنا رو فقط داره. به نظر من گام بعدی انتخاب نمایندگان، ایجاد نوعی تشکل به هر شکلی که خودشون صلاح میدونن، به هر فرمی که خودشون صلاح میدونن هست که این رو باید در مقابل دولت بذارن که هر اقدامی رو میخواد بکنه زیر نظر نمایندگان منتخب کارگرای هفت‌تپه جلو بره. این وظیفه مبرم اونها.
با دیدگاه بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس آشنا می شدیم که در گفتگو با رادیو فردا رأی قطعی لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه را مهم می خواند.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، این برنامه را از دست ندهید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که دو یادآوری کوتاه و کوچک انجام بدم. یک، میتونید سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com و آخرین خبرها رو لحظه به لحظه اونجا دنبال کنید. بسیار با جزئیات بیشتر از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. و ما دیدگاه‌های خودتون رو در مورد هر آنچه که هست، هر چه که مد نظر شماست، میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122113 یکی از راه‌های تماس با رادیو فرداست و راه‌های بسیاری وجود داره. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.